بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در بحث ما که با توفیق پروردگار متعال درباره هلال و ثبوت اول ماه آخر ماه، با توجه به روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام داریم، برای ما درست روشن بشه باید ما طول و عرض بلاد را بشناسیم تا اینکه افقها را، تفاوت افقها را بدانیم، تا ببینیم که از اخبار اهل بیت اونطور که استفاده میشه اختلاف افق مؤثر هست مؤثر نیست. این مطلب مطلبی است که در چند جای فقه ما آشنایی با هیئت اهمیت داره. یکی در بحث قبله است، آشنایی با هیئت خیلی اهمیت در فهمیدن مطلب داره. در بحث اوقات روز و شب آشنایی با هیئت اهمیت داره. در بحث حج و تعیین روزهای برای اعمال، در بحث ما هم باز همینطور. سابقا علم هیئت جز درس‌های لازم حوزه‌ها بوده، حالا اینطور نیست. خیلی از علوم سابقا جز درس‌های حوزه بوده، حالا اینطور نیست. مثلا علم طب هم سابقا جز درس‌های حوزه بوده، نوعا علما در طب هم مقدار درس می‌خواندن. حالا سه هیئت یک علم بسیار شریفی است، در بعض جاها خیلی لازمه. حدیث در تحف العقول از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه: العلوم اربعتان، الفقه للادیان و طب للابدان و نحو اللسان و نجوم لمعرفت الازمان. حضرت علی علیه السلام اهمیت چهار علم را در این حدیث بیان میکنن: اول فقه برای فهمیدن احکام دین، دوم طب برای فهمیدن عوارض بدن، سوم نحو و ادبیات کامل برای لسان و بیان و قلم، خیلی مهمه، چهارم ان نجوم لمعرفت الازمان، اون اندازه از نجوم و هیئت که انسان زمانها را بشناسه. خلاصه ما که این افتخار داریم که به این لباس در آمدیم، این رشته را پیش گرفتیم، بار ما سنگینه. واقعا باید خیلی زحمت بکشیم، خیلی سا بلد باشیم. از اول ما یک خودمان آماده کردیم با لباس و با قبول کردن این مسئولیت، خودمان را آماده کردیم برای برداشتن یک بار سنگینی، راهی که راه شیخ مفید هاست، صدوق ها، شیخ طوسی ها، سید مرتضی ها. این راه، راه بسیار پرفراز و نشیب، راه سنگین، استعدادی میخواد، توفیقی از پروردگار میخواد، جدیت میخواد، اراده میخواد، همت میخواد، تلاش میخواد. باید از اول ما متوجه این موضوع باشیم. آیت الله طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، ایشان که سه تا درس می‌گفتن، هم هیئت، هم تفسیر، هم اسفار معقول، بنده الحمدلله در هر سه شرکت می‌کردن. امروز هم در بحثمان مطلبی از تفسیر المیزان درباره علم هیئت و اینا عرض می‌کنیم. خلاصه ما فکر کردیم که این اخبار درست برای ما روشن نخواهد شد، تا ما یک مقداری از طول و عرض بلاد اطلاع پیدا نکنیم، باید ما موقعیت شهرها را بشناسیم، موقعیت مناطق را بدانیم تا ببینیم آیا این اخبار میگه که در یک نقطه دیده شدن ما برای چند نقطه، چند افق کافیه یا نه. میخواه بگی برای همان افقی که ماه در آن دیده شده کافیه، ناچاریم که افقها را تا حدی، شهرها را تا حدی بشناسیم. ما در بحث قبله با توفیق پروردگار متعال بحث کرده بودیم، اما چون ممکنه بعضی ها اون موقع حضور نداشتن، ناظرین یه مقداری توضیح بدیم. بالاخره برای اینکه معلوم بشه که شهرها هر کدام در کجا واقعا نسبت به هم چقدر فاصله دارند، از قدیم تقسیمات صورت گرفته به اقلیم های وقت تقسیم می کردن، اقالیم سبعه می گفتن، از راه اقالیم است اینها بشناسن که کدام شهر جز کدام اقلیمه. این یه جور تقسیم بود، تقسیم بر حسب قاره ها بود، بالاخره آخرین تقسیم تقسیم بر حسب طول و عرض بلاده، که اگر ما بدانیم یک شهری از جهت طول و عرض چقدر طول داره، چقدر عرض داره، مکه را هم طول و عرضش میدانیم، خیلی زود میتوانیم که قبله اون شهر را از روی دایره هندیه معین بکنیم. خلاصه شناخت طول و عرض بلاد برای شناخت تفاوت اوقات باز خیلی مؤثره. حالا مختصر اون اندازه که با بحث ما یه مقدار ارتباط پیدا میکنه، اول بحث عرض کنم که عرض میکنیم. در هر کره‌ای که زمین هم کروی شکله، یک خطی در وسط اون کره که دائره عظیمه را ترتیب میدهد، چون در سطح این کره دوائر زیادی رو میتوان ترسیم کرد، اما یک دائره که دائره عظیم است، اون در کمر این کره کشیده میشه. خب در وسط این دائره، در وسط این کره یک دائره ترسیم میکنیم که اون دائره عظیم است. این دائره کره زمین را به دو قسمت تقسیم میکنه، نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی. اینی بهش میگن خط استوا یا معدل النهار یا دائره استوا. از این خط تا قطب شمال 90 درجه است، از همین خط وسط تا قطب جنوب هم 90 درجه است. خب 90 درجه از اینجا تا اینجا 90 درجه، از این قطب هم باز تا اینجا 90، باز اون میشه 180، باز از اینجا هم تا قطب جنوب 90، از قطب جنوب باز تا اینجا تا 90، این کلا میشه 360 درجه. از این جهت هر دایره ای که رو کره ترسیم میشه اینه به 300 درجه، 360 درجه تقسیم میکنیم. خب عرض بلاد را میخوایم بدانیم، این خط استوا اینجا عرض شهرهایی که روی خط استوا شدن صفره، چون این مبدأه، این مبدأه. از اینجا تا قطب شمال 90 درجه است، خب این 90 درجه است، و شهرهایی که واقع شدن از اینجا تا اینجا عرضشان را از همین درجات معین میکنیم که چند درجه عرض شمالی داره. از اینجا هم تا اینجا که قطب جنوبه، باز عرضها را معین میکنیم که چند درجه عرض جنوبی داره. بیشتر بلاد مسکون در همین از خط استوا تا قطب شمال واقعا، از این جهت بعدا میگم مثلا تهران در حدود 25 درجه 27 درجه اینا عرض شمالی داره و همینطور بعض شهرها را بعدا نام میبریم. خب بنابراین از این خط استوا تا قطب شمال که 90 درجه، شهرهایی که در اینجا واقع شده اند، این شهرهایی که اینجا واقع شده اینا را یک درجه اگر از این خط فاصله ده، یک درجه عرض شمالی، دو درجه، دو درجه، پنج تا، پنج تا، بیست تا، سی تا، چهل تا، تا 90 درجه که اینجا خیلی این عرض شمالی دارن، اینا هم عرض جنوبی دارن که این خط تقسیم کرده کره را به دو قسمت، به طرف نصفش کره نیم کره شمالیه، بهش نیم کره جنوبیه. پس بنابراین مختصری از عرض را فهمیدیم که عرض بلاد را از روی چه مقیاسی معین میکنن. این عرض بلاده. و اما طول، طول دائره از این قطب شمال مثلا از اینجا شروع میشه، بیکشه میاد از اینجا تا میاد تا اینجا برمیگرده، این دائره چندین دائره میشه کشید که از قطب شروع بشه، از این قطب بیاد از این قطب عبور کنه، دوباره بیاد به همین جای اول برسه. این را میگن دوائر نصف النهار. این دوائر نصف النهار باز کره را به دو قسمت تقسیم میکنه، شرقی و غربی. و خیلی خوب، چنانکه اون تقسیم میکرد کره را به نیم کره شمالی و نیم کره جنوبی، اینا تقسیم میکنن به شرقی و غربی. هر کدام از ایناش شرق دارن و غرب، نصف اون طرف شرق، این طرف غربی. خب این دارو میگن دوائر نصف النهار. در اینجا میتونیم 180 دایره درست کنیم، 180 دایره که از اینجا شروع بشن و اینجا عبور کنن بیان برسن به اینجا همینطور. خب 180 دایره خب درست میکنیم به حسب قوس، چون قوس نصف دایره است، همون با 360 درجه به وجود میاد، چون فاصله هر خطی با خط دیگر رو چه میگیم؟ درجه میگیم. اینا درجات طولن. اون اولی درجات عرض بودن، اینا درجات طولن. خب در درجات عرض مبدا ما خط استوا بود، در درجات طول مبدا کجاست که بگیم که فلان 10 درجه طول داره، 20 درجه طول داره، 30 درجه طول داره؟ مبدا را کجا قرار بدیم؟ اونجا مبدا همون خط استوا بود که به طرف شمال عرض شمالی پیدا میکرد بلاد، به طرف جنوب عرض جنوبی پیدا میکردن. اما اینجا خب میخواییم که ما طول را معین کنیم، مبدا را چی قرار بدیم که از اونجا بسنجیم طول بلاد را؟ سابقا چنان که در شهرنامه و حواشی شهرنامه اینو خواندیم، اون وقتا جزایر خالدات را مبدا میدانستن. جزایر خالدات جزایری است در اقیانوس اطلس. اون وقتا چون برای اینکه به وجود آمریکا و اون طرف اقیانوس اطلس پی نبرده بودن، خیال میکردن که منتهای اماره، منتهای آبادی ها همون جزایر خالداته که در طرف مغرب ما واقع شده. جزایر خالدات مبدا قرار داده بودن، طول بلاد را از اونجا میسنجیدن. ولی بعدن که دیگه آمریکا کشف شد و وضع کره زمین، شکل کره زمین، خصوصیات کره زمین بیشتر روشن شد، یک مبدا دیگه انتخاب کردن. اون مبدا رصدخانه گرینویچه. رصدخانه گرینویچ در یک فرسخی لندن، تقریبا در یک فرسخی لندن. خب پس اون خط نصف النهاری که از گرینویچ عبور می کند، اون مبدا است، اون دائره‌ای که از گرینویچ عبور میکنه مبدأ طول آن است، نه مبدأ طول اون نصف النهاری که از جزایر خالدات عبور میکنه. بعدم ما با رقم تفاوت عرضی و طولی جزایر خالدات را با رصدخانه گرینویچ عرض میکنیم. خب بس مبدأ شد رصدخانه گرینویچ. از رصدخانه گرینویچ در نظر بگیریم یک دن خط نصف النهار که از اون عبور میکنه، این خط نصف النهار که عبور میکنه باز این کره را دو قسمت میکنه، یک قسمت شرقیه یک قسمت هم غربیه. اون مبدأ را از جا میسنجیم. خب گفتیم که 360 درجه اون 180 درجهش این طرفه، 180 درجهش اون طرفه. این 180 درجه ای که از اون خط نصف النهار گرینویچ به طرف مشرق باشه، اینا دارای طول شرقی هن. اونا که از این خط نصف النهار گرینویچ به طرف مغرب باشه دارای طول غربی هن. وقت به نظر شما تهران و قم و مشهد چه طولی داره؟ ولی طول شرقی یا غربی؟ شرقی هم میگه، ولی معلومه دیگه. خب چون برای اینکه لندن غرب ماست، بنابراین از اون گرینویچ به این طرف شرق هرچه بیاییم، مثل شهرهای مثلا فرض کنید مصر و عربستان و ایران و پاکستان و افغانستان و هند و چین و ژاپن و اینا، همشان اینا دارای طول شرقی هم. ولی از گرینویچ به اون طرف مثل آمریکا و نامیشه اون طرف هم، واشنگتن شهرهای اون طرف اینا دارای طول غربی هم. خب بنابراین ما بله اونجا که مبدع میزن خط گرینویچ شرقش کدام طرفه؟ غربش قرار دادیه. این رصدخانه گرینویچ مثلا ما قم، شرق ما این طرف، غرب ما این طرف، اونم اینطوره دیگه. یه چیزیست که در خط رصدخانه گرینویچ به مشرق نگاه کن این طرفه، مغرب نکن این طرفه، معلومه دیگه. خب بنابراین از اون رصدخانه گرینویچ طول شرقی معلوم، طول غربی هم معلوم. خب بلاد بنابراین بازم یک نکته دیگه این است که ما از کجا بدانیم کدام شهر در کجاست و چجوریه؟ خب ما میدانیم که زمین در 24 ساعت یک مرتبه به دور خودش میچرخه، حرکت وضعی. خب یعنی در طلوع و غروب آفتاب، اینا همه این اوقات مربوط به طلوع و غروب آفتاب، صبحش، ظهرش، نصف شبش، اینا همه اینا در هر 24 ساعت یک مرتبه نسبت ما تکرار میشه دیگه. خیلی خوب، از این جهت ما میدانیم که در 24 ساعت در 24 ساعت 360 درجه طی میکنه، چون شد 360 درجه دیگه، در 24 ساعت 360 درجه طی میکنه. خب بنابراین ببینیم که در یک ساعت چند درجه طی میکنه؟ 15 درجه. در هر ساعتی 15 درجه طی میشه. خیلی خوب، خیلی روشن شد. اون مقداری که خورشید در یک ساعت تفاوت میکنه 15 درجه است. خب بنابراین ما الان ظهر قم تلفن کنیم مشهد، یکی الان اینجا ظهره، اون میگه مثلا چقدره؟ اون میگه به این که نیم ساعت مثلا بعد از ظهره. خب نیم ساعت رو به دست میاریم، چون خورشید در 24 ساعت در 24 ساعت 360 درجه طی میکنه، 360 درجه رو تقسیم میکنیم به ساعت، تقسیم میکنیم به دقیقه، و خیلی روشن میشه که از اینجا تا مشهد که تفاوت طلوع و غروب این قدره چند درجه است. از اینجا درجات را خیلی به آسانی میتوان به دست آورد. از همین راه درجات به دست آوردن و معین کردن درجات شهرها. هر درجه را هم به 60 دقیقه قسمت کردن، هر دقیقه را هم به 60 ثانیه قسمت کردن. این ساعت، دقیقه و ثانیه اختصاص به اون ساعت ما نداره، در همین جا همین کار به کار برده شده. هر ساعتی 60 دقیقه است، برای خاطر اینکه باید با اون خوردریزاش معلوم بشه، این آمدن هر درجه را به 60 دقیقه، هر دقیقه را به 60 ثانیه. گفته میشه فلان شهر فلان شهر دارای 15 درجه و 40 دقیقه و 30 ثانیه است. این تا این اندازه، تا این اندازه. حتی اون درجات و دقیقه و ثانیه و از لحاظ کیلومتر و فرسخ هم از همین راه معین شده. خب بنابراین باز یک نکته دیگه باید بگیم، اون نکته این است که این خط نصف النهار که گفتیم که از شمال به جنوب قطع میکنه و اینطور دور میزنه، باید توجه داشته باشیم که این خط استوا که در کمر زمینه به یک نظری آمدن به عرض کنم که 5 قسمت، حالا میگیم کره زمین قسمت کردن. این خط استوا تا 23 درجه و 27 دقیقه که هر درجه مان 60 دقیقه است، از خط استوا تا 23 درجه و 27 دقیقه این میل اعظم شمالی است. از همین خط استوا تا 23 درجه و 27 دقیقه به طرف جنوب، به طرف این شمال، این شمال این جنوب، 23 درجه و 27 دقیقه به طرف شمال میل شمالی است، میل اعظم شمس. از این خط استوا 23 درجه و 27 دقیقه به این طرف میل اعظم جنوبی شمس. در کجا خواندید یادتان هست که میل اعظم چه تأثیری داره؟ بله؟ بله؟ در شهرنامه خواندیم، در کتاب قبله، در شهرنامه، در وقت اینو خواند، در قبله خواندیم، در شهرنامه گفته این میل اعظم شمالی جنوبی. میل اعظم بیان میگن که خورشید در اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی، خورشید در سالی دو مرتبه روی خط استوا قرار داره. وقت بعد از اون به طرف بهار و تابستان که میخواد بیاد نسبت به ما که ما این طرف هستیم، در طرف شمالی، این خورشید هی این طرف میره، از خط استوا میره به طرف شمال تا 23 درجه و 27 دقیقه به طرف شمال میره که تقریبا میشه عرض کنم که تا آخر تابستان مثلا، تا بخشی تا آخر بهار. این میل اعظم، میل اعظم خورشیده. این میل اعظم خورشید که باشه، اینا در سالی دو مرتبه خورشید در موقع ظهر بالای سر این هاست، ولی اونا که از 23 درجه و 27 دقیقه اون طرف دارن، عرض شمالی بیشتر دارن، هیچ وقت خورشید بالای سرشان نمیرسه. در این جاها خورشید سالی دو مرتبه در ظهر سایه خورشید منعدم میشه. سالی دو مرتبه سایه خورشید در ظهر منعدم میشه. ولی اونا که از 23 درجه و 27 دقیقه به اون طرف دارن، هیچ وقت در ظهر هم سایه خورشید منعدم نمیشه. حالا اونو خیلی بحث نکنیم، برای اینکه بحث طولانی میشه. الان یه حال اون کار نداریم فعلا. خلاصه اینجا عرض کنم که از این قطب، خلاصه شو بگم، از قطب شمال تا 23 درجه و 27 دقیقه منطقه جنوبی است، نقطه جنوبه که 6 ماه شب 6 ماه روزه. اینجا هم باز 23 درجه و 27 دقیقه به قطب جنوب، بخشی اون منطقه شمالی است، 23 درجه و 27 دقیقه این منطقه شمالی است، 23 درجه و 27 دقیقه منطقه جنوبی است. اینجا این 23 درجه و 27 دقیقه که از قطب تا اینجا، این عرض کنم که همیشه 6 ماه شبشه 6 ماه روزشه. این هم باز همینطور. از اونجا از 23 درجه و 27 دقیقه که بگذاریم به طرف، از اون طرف به طرف خط استوا، از اون طرف هم باز 23 درجه و 27 دقیقه به طرف خط استوا، تا 23 درجه و 27 دقیقه به خط استوا مانده منطقه معتدله شمالی است. اینجا هم که از این بگذاریم تا 23 درجه و 27 دقیقه به خط استوا مانده منطقه معتدله جنوبیه. بله. و این وسط که از خط عیسی 23 درجه و 27 دقیقه به طرف شمال، 23 درجه و 27 دقیقه به طرف جنوب که میشه 46 درجه و 54 دقیقه، کلن این منطقه محترقه است. پس زمین یک تقسیم داره که این وسط منطقه محترقه است، این منطقه معتدله جنوبی، این منطقه معتدله شمالی، این هم نقطه جنوب، نقطه شمال، این هم نقطه جنوب. اینا تفاوت زیادی در اوقات دارن. از اون 23 درجه و 27 دقیقه که به طرف بگذاریم، از اونجا 20 درجه و 27 دقیقه بگذاریم، اونجاست که قطب که 6 ماه شب به 6 ماه، یعنی 6 ماه روز اینا 6 ماه شب ایناست، 6 ماه شب اینا 6 ماه روز ایناست. بله. خب حالا اون چی میخوایم عرض کنیم؟ اینه بحث ما مربوط نشینه که ما برای بلا طول و عرض قائلم و طول و عرضم برای ما روشن شد. این طول و عرض بلا را شناختن در افق خب خیلی اثر داره دیگه. خب این ما یک نکته. نکته دیگه این است که آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان به مناسبتی بحثی را ذکر کردن که در جلد اول صفحه 339 به مناسبتی و من حیث خرج و ول چترک مسجد الحرام و ول وچک شتر مسجد الحرام، به مناسبت این آیه ایشان این بحث را ذکر کرد برای طول عرض بلاد، که این کتاب را میخوام معرفی کنم که ایشان معرفی کرده، از روی اون طول عرض بلاد بخوانید این دو روزه بدانید. ایشان در اونجا دارن به این که خب از قدیم مرسوم بود طول عرض بلاد را معین میکردن، ولی خب قدیم چون برای این که موازین دقیقی، مقیاس های دقیقی در دست نبود، اشتباهات فراوان رخ میداد، اشتباهات فراوان رخ میداد. حتی این اشتباه فکر میکردن که محراب مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله انحراف داره، با موازینی که اون زمان مرسوم بود میسنجیدن، فکر میکردن که انحراف داره محراب مسجد پیغمبر، که پیغمبر اونجا نماز میخوانده میشه، تا 37 درجه 35 درجه فکر انحراف داره. حتی محراب مسجد کوفه که از تعمیر رسول صلی الله علیه و آله ضربت خورده اینا. بعد برای توجیه میگفتن که در زمان خلفا که تغییراتی در این مساجد داده شده، این قبله ها به هم خورده، و الا خب معلومه قبله معصوم نباید انحراف داشته باشه. اینجور فکر کردن. شیخ عباس قمی در سفینة البحار، در سفینه، در ماده قبله قاف و با و لام نوشته مجلسی رحمت الله علیه که رفت برای عرض کنم که مکه، یکی از کاراش این بود که دقیق ببیند این درسته که محراب مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله انحراف داره. بله، تقریبا اونجا ایشان هم ماند و دقت کرد، دید بله من محراب 30 درجه انحراف داره. بله، توجیه به نظر نمیرسه غیر از اینکه خلفا در تعمیر مسجد تغییراتی به وجود آوردن، تا اینکه ایشان میگن شیخ فاضل باره سردار کابلی در زمان ایشان حیات داشت، حالا مرحوم شد، اهل کرمانشاه بود، ایشان در اون علم هیئت تخصص کاملی داشت، با موازین دقیق قیام کرد و یک کتابی هم نوشتن، تحفة الاجله، که بنده آوردم این کتاب رو باید تهیه کنید و مطالعه کنید. طول و عرض بلاد همش اینجا هست. ایشان هم نام میبره از این کتاب. کتاب تحفة الاجله را ایشان نوشتن، فی معرفت القبله. با اون مقیاس های دقیق ایشان سنجید، دید وسط محراب مسجد مدینه به وسط ناودان خانه کعبه میخوره، اینقدر دقیقه. و این یکی از معجزات باهره است که پیغمبر صلی الله علیه و آله اون روز در اون محراب تأسیس کرده و نماز خوانده. حتی مسجد ذی القبلتین که پیغمبر صلی الله علیه و آله در وسط نماز از این قبله به اون قبله، یعنی از وسط تا وسط نماز به طرف بیت المقدس نماز میخواند. پیغمبر صلی الله علیه و آله چندی که در مکه بود در بیت المقدس نماز میخواند، به مدینه هم که هجرت کرد 16-17 ماه مردم به طرف بیت المقدس نماز می‌خواندن. یهود تن می‌زن به مسلمان‌ها که شما به طرف قبله ما نماز می‌خوانید. پیغمبر از جهت نگران بود. خداوند به او وعده‌ای داد، فلنونینک قبلتن ترضاها، ما به تو یک قبله‌ای که خوشنود بشوی معین می‌کنیم. تا وسط نماز جبرئیل حضرت را از طرف بیت المقدس برگردان به طرف مکه. اون وقت اونجا که با اینکه وسط نماز بوده، اون محراب به اندازه دقیقه که به وسط خانه کعبه میخوره، ایشان تقدیر میکنه که اون شیخ فاضل باره این کار را انجام داد و یکی از معجزات قاهره پیغمبر صلی الله علیه و آله این بوده که در وسط نماز برگشته و اینجا قبله. خب خلاصه از این کتاب منظور ما این بود که در صفحه 339 جلد اول تفسیر المیزان از این کتاب تجلیل کرده. حالا شما این دو روز که عرض کنم که پنجشنبه جمعه است، این کتاب را بخرید. من زیاد اگر یه دونه بیشتر ندارم، ولی به شما میدادم کتابه. عرض کنم که این کتاب را بخرید و مطالعه کنید و عرض و طول بلاد آشنا باشید که برای بحث ما با توفیق پروردگار متعال مؤثر خواهد بود. خب یک حدیثی هم عرض کنیم که روز چهارشنبه است. در جلد 66 بهار، صفحه 373، بله، عن ابي البرقي عن ابي محمد بن خالد البرقي عن ابي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء جبرائيل الى النبي صلى الله عليه وسلم. جلد 66 بهار صفحه 373. البته اینم باید عرض کنیم که در بهار که این آدرس که ما میگیم فهرستی برای بهار هم نوشته شده میدانید، ولی در فهرستها که آدرس میدن چاپ مؤسسه الوفاء بیروت با چاپ تهران دو سه جلد تفاوت، جلو و عقب تفاوت دارن. حالا یادم نیست که این مال این آدرس جزء کدام یک از این چاپ، جلد 66 مؤسسه الوفاء یا جلد 66 طبع تهران نمیدونم. بهار جلد 66 صفحه 373 باب 38 منتها باب اینه، باب جوامع المکارم و آفاتها. خب رفعه الى النبی صلی الله علیه و آله، قال جاء جبرئیل علیه السلام الى النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله ان الله تبارک و تعالی ارسلنی الیک به هدیه لم یؤتها احدا قبلک. قال رسول الله صلی الله علیه و آله قلت و ما هی؟ قال الصبر و احسن من. قلت و ما هو؟ قال الرضا و احسن من. قلت ما هو؟ قال الزهد و احسن من. قلت ما هو؟ قال الاخلاص و احسن من. قلت ما هو؟ قال الیقین و احسن من. قلت ما هو؟ قال توکل علی الله عز و جل. خب این حدیثی است که خیلی شریفه که مراتب اخلاق مکارم و اخلاق خوب را معرفی میکنه. جبرئیل پیغمبر عرض کرد خداوند فرستاده ما رو با هدیه‌ای که به هیچ کس قبل از تو داده نشده، البته منظور به امت پیغمبر شده باشه. قلت ما هی؟ قال از صبر و احسن من. صبر و بهتر از صبر. خب صبر خیلی خوبه، اما بهتر از صبر. قلت و ما هو؟ بهتر از صبر چیست؟ قال الرضا و احسن من. رضا از صبری مرتبه بالاتر، چون در صبر انسان اون تلخی را میچشه ولی تحمل میکنه، اما در رضا به مرتبه انسان میرسه که از جهت علاقه به خداوند متعال پسندم آنچه را جانان پسنده دست لذت میبره از بلا و مصیبت. این است که رضا در منظومه سوزر و بهجتون به ما قضا الله رضا و زر رضا به ما قضا معتر رضا بهجتی حاصل و بهجتون به ما قضا الله رضا الرضا و احسن من. رضا بهتر از رضا. قلت و ما هوا؟ قلت از زهد و احسن من. خب چون وقت که من هم زود باید بگذارم. از زهد و احسن من. قلت ما هوا؟ قلت الاخلاص و احسن من. قلت ما هو بقول الیقین و احسن من، قلت ما بقول التوکل علی الله تعالی. این حدیث، حدیث شریفی است که توضیح زیادی لازم داره که الان وقت گذشت. خداوند ان شاءالله توفیق بده.